بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله العظیم. مسئله 61 از مسائل تحریر الوسیله کتاب وقف، لو کان للعین الموقوفه منافع متجدده و ثمرات متنوعه. عینی که وقف میشه گاهی منافع متجددی داره، منافع و ثمرات متنوعی داره، بعدم مثال میزنیم. اگه برای عین موقوفه منافع متجدده و ثمرات متن درخت است و میوه میده، گوسفند است و شیر میده، امثال ذالک، یملک الموقوف علیهم جمیعها، در صورتی که استثناء نکرده باشه واقف، موقوف علیه همه اینها را مالک میشه. من اطلاق الوقف، یه وقت میگه در این درخت وقف کردم ولی الان میوه داره، میوهش استثناء بکنم، میتوانه. اگر نه خیلی مطلق بگذاره، قیدی نیاره، موقوف علیه جمیع منافع و ثمرات اون عین موقوفه را مالک میشه. کف شات الموقوفه، اگر گوسفند را وقت نه، یملکون صوفه ها، پش میشه صوف المتجدده، نه تنها اون پشمی که الان داره، پشمهایی که بعدا به وجود خواهد آمد، و لبنه ها و نتاجه ها، شیرش هم مالک میشن، شیری که بعدا از پستان اون به وجود میاد، نتاجه ها یعنی بچه هاشه و غیره ها، هرچه باشه، این مال گوسفند. و فشجر و نخل، در درخت و درخت خرما، نخل درخت خرما، یملکون ثمره ها، ثمره هما، درخت خرما و درخت های دیگه، و منفعت الاستزلال به هما، کسی میخواد سایه ها رو استفاده کنه از اونها، خون استزلال خودش یک منفعتی است، این درخت داره، این را هم موقوف علیه مالکه، میتونه کسی مانع بشه نگذاره، استزلال به هما. و سقف شاخه ها و اقسان، سقف شاخه های اصلیه، اقسان جمع قسم، شاخه های فرعیه، و سقف و اقسان، حتی اوراق یابسه، برگ های از این درخت ریخته میشه، این رو موقوف علیه مالکه. بل و غیرها مما قطعت دل اصلاح، بله آمدن اون درخت را اصلاح کنن، بعد شاخه را قیچه کردن، همون شاخه های قیچه شده را هم موقوف علیه مالکه. و کذا فروخه هما، جوجه ها را، خب جوجه حیوان که معلومه، جوجه اون درختم المنجد داره، اون شاخه های کوچه‌ای که از تنه درخت به وجود میاد اونا میگن فروخ، چون یه درخت یه تنه داره و ساقه های داره، شاخه های اصلی داره، شاخه های فرعی داره، فروخ به اون و اون شاخه های نازکیست که از تنه درخت گاهی جوانه میزنه و همین رویه. خلاصه همه اینها را موقوف علیه مالکه. دلیلش چیه؟ از راه قاعده بخواییم محش کنیم، دو راه داریم، دو تا قاعده. یک قاعده نیست که وقتی موقوف وقف کرد از ملک واقف خارج میشه، داخل میشه در ملک موقوف علیه. خب موقوف علیه که مالک درخته، مسلمان مالک فروعیست، از درخت به وجود میاد. موقوف علیه که مالک مثلا گوسفنده، مالک اون پشم گوسفند، شیر گوسفند، بچه گوسفند، همه این را مالک میشه دیگه. این یه قاعده است که هر کسی که مالک اصله، مالک نمایش هم هست. در اینجا فرض ده که این شخص وقتی وقف کرده از ملک واقعی خارج میشه دیگه. فرق بین وقف و حبس و عمرا و سکنا و رغبا همین بود، در عمرا و سکنا و رغبا از ملک شخص خارج نیست، اون منافعش و عایداتشه اون موقوف علیه مالک میشه، اما در وقت این از ملک واقف خارج میشه و در ملک موقوف علیه داخل میشه و هر کسی هم که مالک اصله مالک نما هم خواهد بود. این قاعده کلیست که هر کسی که مالک مرغه مالک تخم مرغ و ایناست، کسی که مالک اون بذره مالک اون حاصلی که از بذر به وجود میاد اون را مالک. روی این قواعد بالاخره شخصی واقف که وقف کرده این موقوف از ملک واقف خارج شده به طور تعبید ابدا و همیشه. بنابراین چون این دیگه مالک نیست اون درخته، اون گوسفند این دیگه مالک نیست دیگه. وقتی مالک نیست باید کی مالکه؟ موقوف علیه مالکه. هر کس هم که این را مالکه اون فروع این را هم مالکه. بعضی وقتی اون جز این حساب بشن مثل پشم و گوسفند اینا، بعضی وقتی فروعیست، چه نماعات متصله چه نماعات منفصله. نماعات متصله مثل چابش گوسفند و اینطور چیزا یا پشم اینا، نماعات منفصله مثل بچه بیاره مثلا، خلاصه فرق نمیکنه. هر کس این را مالکه نماعات را هم مالکه، چه نماعات متصله مثل چاق شدن گوسفند، چه نماعات منفصله مثل بچه گوسفند به وجود میاره و امثال اونها. این قاعدهش اینطوره، اینطور اقتضا میکنه. ما روی قاعده فعلا مشی میکنیم. علاوه از این یک خبری هم اینجا وجود داره، این خبر را در باب اجاره، در باب اجاره است، ولی خب دلیل برای ما نهنفی هم میتواند که باشه. در جلد 13 وسائل، بحث ما در جلد 11-12 ولی اجاره در جلد 13. در جلد 13 وسائل صفحه 283 حدیث دوم از باب 33 از ابواب احکام اجاره. در کتاب اجاره ابوابی است مال احکام اجاره، در اون ابواب باب 33 حدیث دوم به اسناد شیخ عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عبدالله ابن هلال عن عقبه ابن خالد. خب شیخ طوسی از کتاب محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قومی حدیث را گرفته، اون اساتید کلینی هم از طبقه هشتمه. محمد ابن حسین ابو الخطاب هم ثقه است، اما محمد ابن عبدالله ابن هلال و عقبه ابن خالد توثیق نشدند. حدیث از این جهت ضعیفه ولی مورد عمل فقهای ماست. حدیث ضعیف هم باشه اگر فقهای ما با اون عمل کرده باشن، ضعفش واسطه عمل فقها جبران میشه. اون رسال تا ابا عبدالله علیه السلام ان رجلن اتا عرض رجلن، یک شخص آمد، یک زمین بالای شخص دیگه بود، فزر آخا به غیر اذنه، ان رجلن اتا عرض رجلن فزر آخا به غیر اذنه حتی از بلغ از زر، این زحمت کشید و بالاخره اون زمین را در آن زمین زراعتی کاشت و به وجود آورد. زراعت به نتیجه رسید، حالا گندم و خرما هر چی باشه، بلغ از زر جا صاحب الارض. وقتی که صاحب ارض آمد، آمد سراغ این، قال زرعت به غیر اذنی، گفت در زمین من بدون اذن من زراعتی به وجود آوردی. فزر اکلی و علیه ما انفقت و انفقت لذالک. حالا اون خودش اینجوری گفت، گفت این زراعت که به وجود آوردی بده به من، اون چه خرج کردی به شما میدم. اون صاحب زمین اینجوری گفت، قال علیه السلام لزارع زرعه ولی صاحب الارضه کرا و ارضه. ببینه اینطور نیست، دل بخواه نیست، چون برای اینکه زار اون بذر مال اونه، هر کس که مالک بذره مالک حاصلش هم است. از زرع و زار ولو کان قاسبان، همین دار از قاسب قاسبه، اما زمین دیگر را قصد کرده. اما بذر مالونه، هر کس مالک بذره اون شخص مالک حاصل هم هست. حالا مال دیگه باشه ممکنه بدهکاره، باید اون بدهکاری جبران کنه. اما از زرع و لزار و لکان آسمان، اینجا حضرت فرمودن لزار زرع و به همون قاعده اون زراعت مال زاره، برای همین شخصی که آمد و بدون اجازه انکار کرد. حالا صاحب الارض کراء ارزه، بله صاحب زمین میتواند در این مدت که زمین رو تصرف کردی و چه کار کردی چه کار کاشی، بر اصل نظر کارشناس کرایه اون زمین را باید به صاحب ارز بده. اما چون بذر مال اون شخص بوده که این را کاشته و کرده، زرع زرع و زر مال اون خواهد بود. اگر قاصب بره بذر کسی دیگر بیاره، هر کس مالک بذر مالک حاصله. اما قاصب اگر خودش مالک بذر، مالک اون زراعت هم خواهد بود. این قاعده است که اینطور چه نماعات متصل نماعات منفصل اینطور چیزا. خب منطقه اینجا دو تا نظرم باز وجود داره. این کلام مال امام بود که امام فرمودن فرقی نمکنه، چه اینکه الان در درخت میوه هست، الان گوسفند در پستان شیر هست و در شکمش حمل هست و وقف کرد همه این مال مبفله. اینجا دو نظر، یک نظر این که اونی که الان موجوده ممکنه که بگیم مال صاحبشه، چون صاحبش الان داره اون درخت را وقت میکنه، درخت را، ولی میوه که داره دیگه اونی که وقت نمیکنه مگر تصریح کنه. این یه قوله. گفتن منافع موجود اگر تصریح نکرده باشه جز موقوفه نیست. این یکی، این نظر را بعدا دلیشه میگه. نه در مقابل یک نظر دیگه است. گفتن خیلی منافع موجود جز درخته دیگه، شما درخت را که وقت کنه، این درخت، این کل هم خود درخت هم اجزایش و میوهش کل این درخت وقت میشه. اما بعد از این منافع که به وجود میاد اونا مال صاحب اون شخص است که وقف کرده. این دو تا نظریه مخالف اینجا وجود داره. باید درباره این دو نظریه از صاحب جواهر جامع المقاصد صاحب مسالک ببینیم که اونا چه دلیل دارن بر این دو نظریه. اما نظر امام این بود، یک دفعه دیگه عبارت امام میخوانم، مسئله 61 لو کان للعین الموقوفه منافع متجدده و ثمرات متنوع. اگر عین موقوفه منافعی داره تجدد پیدا میکنه، ثمراتی داره که متنوع، یملک الموقوف علیهم جمیعها، موقوف علیهم همه داره مالکن و اطلاق وقت. برگه استثناء میکرد درخت وقت کردن، ولی میوهش نه، میوهش مال الان وجود داره مال خودم باشه، نه من اطلاق. ففشات الموقوفه یملکون صوفه ها، از صوف المتجدده، پشمه هایی که بعد از این به وجود خواهد آمد، و لبن ها و نتاج ها و غیره، این مال شات. و فشجر و نخل ثمره هما، در شجر و نخل موقوفه مالک میشه ثمر اینها را و منفعت استزلال به ما، حتی استزلال به اینها را. مثلا اگر یک چراغ شما دارید، خب یه نفر آمد و میخواد که بشینه از روشنی یک چراغ استفاده کنه، شما حق دارید نذارید، چون بعضی گفتن اینجا منافع مختصری اشکال نداره. اما نه، استزلال به سایه یک درختی، استلاع به نار غیر، یک کسی اونجا آتش روشن کرده شما میخوای بری بشین گرم بشه، حق داره نذاره. استلاع به نار غیر، استزاع به نور غیر، همه اینها جزء منافع حساب میشن دیگه. بله این است که امام اینجا داره که به منفعت استزلال به ما بره از سایه شبه، اینا همش مال موقوف علیه. و صف شاخه های اصلی، و اقسان شاخه های فرعی، و اوراق یابسه، حتی این خزان بود و برگه ها ریخته شد، اون برگه هم جز همین درخت بوده، مال موقوف علیه. بل و غیر ما قطعت الاصلاح، حالا آمدن این درخت رو میخوان اصلاح کنن، بعد شاخه رو بریدن، همین دارن مال موقوف علیه، از ملک واقف که وقف کرد خارج شد، چیز دیگه مالک نیست. و کذا فرخه هما، و همینطور اون شاخه های نازکی که از تنه درخت می روید و غیر ذالک، همین داره باره که این کلام امام بود در مقابل اون قاعده اقتضام کمتر باشه، اما در مقابل دو تا قول هست که بعد عرض بکنیم. خب امروز چهارشنبه است، میدارید که ما چهارشنبه سعی میکنیم که از نهج بلاغه استفاده کنیم. خودش یک دریاست و اگر در حوزه درس واقعا تخصصی درباره نهج بلاغه وجود داشته باشه خیلی خوبه. نیست حالا عرض کنم به این که نامه‌ای که حضرت امیر علیه السلام برای عثمان ابن حنیف نوشته، عثمان ابن حنیف از طرف اون حضرت در بصره والی و حاکم بود. بعد از اینکه جنگ جمل تمام شد، حضرت امیر علیه السلام بصره را هم در اختیار گرفتن. اونجا عرض کنم به این که خب عثمان ابن حنیف را اونجا والی قرار دادن، چون وقتی که طلحه و زبیر و عایشه وارد شدن بصره پیش دستی کردن، حضرت امیر حرکت کرده. وقتی که اینا حضرت امیر مونین به خلافت رسید، یکی از جریان این بود که چند نفر عایشه و طلحه و زبیر اینا گفتن خیلی اومدن بصره رو تصرف کردن. خب حالا حضرت امیر علیه السلام باید بیاد و با اینا درگیر بشه، مملکت رو از دست اینا اون مقدار رو بگیره دیگه. بعضی گفتن که نرو، این در اوائل نهج بلاغه است، ولی این جز نامه هاست بخوام بخونه، ولی این در اون خطب و اوائله. گفته که تنسی نمیلون نرو سراغ این کار. اونا حالا پس بصره کجا شد، مدینه کجا، خیلی فاصله زیاده. حضرت هم والله لا اکنو کذبو تنام علا طول لدم حتی یسر علیه ها طالب ها و یختل ها راسد ها. من مثل گفتن به اینکه من مثل یک حیوانی هست که بشکن زبو عرهی بشکن زبو مده؟
کفتار
فارسش کفتاره. کفتار یک حیوانی است که این میره در دانش قرار بگیره، بعد کسی میاد این شکار بکنه، این با مثل جلو در اون لانه تخته ها رو اینجور به هم دیگه میزنه، این مثل لای لای گفتن برای خودش، مثل لای لای گفتن تصور بکنه، میره اون بیخ اون لانه میگیره میخوابه. وقتی که اینجور هست، اون شخص صیاد وارد میشه و این کفتار را عرض کنم به این که سید میکنه. اگر این کفتار از اول این کار نمیکرد، شاید سید نمیشد، در میان فرار میکرد، اما رفته اونجا استراحت کرده، آمده سید شکارش کرده. میگه والله لا اکنو کذب، از امیر المؤمنین، من مثل انسان که بشه دشمنی هست و در کمینش هست اینا، نباید اصلا آرام بشینه، یا اگر حق انسان رو قصد کردن آرام بشینه، بری دنبال و احقاق حق. والله لا اکنو کذب و تنام علا طول لدم، میخوابه خواهد خوابش هم ببره بر طول لدم. لدم هنوان کوبیدن، اون چیزی میکوبن که اون حیوان اونجا بیشتر بخوابه. تنام طول لدم حتی که اصل الیه طالبه ها یه خوابیده، طالب اون زبو به اون میرسه و یختله ها راسودا، میره اونه شکارش میکنه. نه بل بکنم بده که من اینطور نیست، من حرکت بکنم برم، بل از رو بالمقبله المدبرعن حتی یعت علیه یومی، من دو لشکر میکشم میرم، کسانی که با منن همراه میبرم تا کسی که در من حکومت من بخواد که اختلال ایجاد کنه و اینا، میرم من اون را سرکوب بکنم. خب حالا اینجا حضرت امیرالمومنین وقتی که طلحه و زبیر عایشه آمدن وارد شدن به بصره، همین عثمان بن حنیف در اونجا از طرف امیرالمومنین، حضرت در مدینه بود، این اونجا حاکم بود، بیت المال و همه چیز در اختیار بود، ولی ریختن و اینه گرفتن و کتک زدن و و این تمام موهایی که در صورتش بود کندن، حتی ابروها را هم کندن کندن و خب از این از بصره خارج شد. آمد از امیرالمومنین تو راه داشت از مدینه به طرف بصره میومد، گفت که منش من فرستادی به بصره، من پیر بودم ولی الان جوان شدم، در چهرم یک دانه مو باقی نمانده. این یه ظلم اینجوری که یک شخصی هرچه در چهره اش حتی در ابرو نمودد. خب حضرت وارد شد، چرا میدانه جنگ جمل، اصلا شیخ مفید یک کتاب داره به نام جنگ جمل، خیلی جریان داره این عایشه و طلحه و زبیر و جریاناشون، حضرت تا قالب شدن بر این. خب عثمان ابن حنیف اینجا شده بود، حضرت امیرالمومنین هم برای قدردانی از اون وقتی بر بصره قالب شد عثمان را آورد اونجا کرد و روان فرماندار و والی طرف از را. خب حضرت خودشون برگشتن به کوفه رفتن، این آمدن یه به مدینه برنده گشتن، آمدن کوفه را کوفه را پاتک قرار دادن بر کوفه آمدن از جریان دیگه. خب بالاخره وقتی که ارسلان که حضرت امیرالمومنین حالا در کوفه است و ابن حنیف هم در بصره، این نامه نوشته، اون نامه رو میخواییم بخوانیم. مثل ابن حنیف قد بلغنی انکد ور دعیت الى تعام قوم فی ولی، یک ولیمه ترتیب دادن اشراف به این دعوت کردن برای شرکت کردن و ما زنند تو اندکه تجیب و دعوت قوم آئل هم مجفو و غنی هم مدعو، تو که فرماندار من هستی فکر نمی کردم در یک جلسه حضور پیدا کنی، یک دعوت را اجابت کنی که اشخاصی که زندگی پایین دارن اونها مجفو بند و اونها جفا کردن دعوت نکردن و غنی هم مدعو، ولی داراها را دعوت کردن بر سر سفره. در کنار چنین سفره، در حضور در چنین جلسه نباید کسی که اطراف حکومت عدل میان مردم هست شرکت بکنه، چون برای خاطر که اسلام با اشرافیگری سخت مخالفه. اسلام میگه مردم باید یک زندگی داشته باشن ولی حتی مرفه، اما نه که یک عده متنعم و اشراف و اینطور چیز اشرافیگری در اسلام به طور کلی مذمومه. اما خب این شخص رفته در این مجلسی اشراف حضور داشته، رفته اونجا شرکت کرده. خب یک مسئله بسیار مهمه در تحف العقول، در تحف العقول حدیث از امام صادق علیه السلام فرمان به این که سلاست و اشیاء احتاج و ناس و ترن علیها، سه چیزی که همه مردم به اون محتاجن، الامن و والعدل و الخصم، دولت ها وظیفه دارن این سه تا برای مردم فراهم کنن، امنیت، امنیت فکری و مالی و همه چیز، یکی هم عدالت، عدل مراعات حقوق، چون حق خیلی سنگینه دیگه، حقوق واسه حقی که والی بر رعیت دار، رعیت بر والی داره. خب سوم خصم یعنی فراوانی نعمت، مثلا معیشت، این سه تا رو بایستی حکام برای مردم فراهم کنن. الان در مملکت ما هم مسئله مشکل مسئله معیشت مردمه، واقعا گرانی بیداد میکنه، بیش از یک طبقه متوسط، حتی طبقه تا بالا هم از گرانی رنج میبرن. میگیم مثلا عایداتشان چیه، این حقوقش مثلا ماه میشه 1,000,000 تومان ولی حقوق اون ماه 20,000,000 تومانه، در کار هر دو کار میکنن، امروز 1,000,000 تومان اصلا به جایی نمیرسه. نامه هایی داریم ما اشخاص که از فقر مینالن، میگن به این که ما 1,000,000 تومان 700 تومان 800 تومان حقوق مانه، دارای اهل و عیال هستیم، گاهی اجاره نشین هستیم، قیمت هم خیلی بالا، پول ما هم از لحاظ ارزش خیلی پایین، پول ما هم خیلی پایینه، اصلا نیت گذاری هر کس هر بین هر گذاشت و فروخت و اینا. اینه که واقعا یک مصیبتی است الان در مملکت برای کسانی که در سطح متوسط تا متوسط پایین تر، و وقت این تفاوت در حقوق و یکی 20 میلیون پوزن بدون 18 میلیون، یکی 1 میلیون حقوقش نیستن و پولم اینطور پایین. اینی که رهبر معظم انقلاب دامت برکت آیت الله خامنه ای امام رضوان الله در جای جای کتابشان دارن اشرافیگری خلاصه یک چیزی خطری است برای جامعه، برای خاطر اینکه خدمتگزاران مملکت همشان طبقه متوسط پایین در هستن، اما عده اشراف که بحث هم خوی اشرافی دارند و اینا و عایدات فراوان و پول فراوان و برای مردم خدمتی انجام نمیدن. الان ما در همون جنگ تحمیلی دفاع مقدس همه همون کفرنشینان و زاغنشینان و فقرا و روستایا و یکی در تخبان شرکت کردن که امام فرمود یک موی این کوه نشینان را به صد تا از اون کاخدشان نمیدم. تمام زحمت ها، کارها، خدمت ها، همه زحمت کشان این طبقه است. این طبقه در معیشت اگر مزیقه باشن یک مصیبت است که الان در مملکت ما همین جریان وجود داره که افراد متوسط بلکه پایین‌تر بیشتر اینها گرفتار این تنگ دستی و مزیقه هستن و نان جریان اشراف. و حضرت امیرالمومنین فرمان که و ما زنن تندک تجیب و دعوت قوم آئل و مصفوب و غنی ها مدعو. و حضرت فرمان علاوه ان امامکو قد اکتفا من دنیا به تمره و من تومه به قرصه. شما میدونید پیشوای شما در دنیا از لباس دو قطع لباس بیشتر نداره، از غذا هم دو تا قرص بیشتر نداره. البته شما نمیتونید اینقدر در حد پایین از لحاظ غذا و لباس، بلکه به من کمک کنید فرمودن، به من کمک کنید، برای اینکه بلای ما ولد ما کرستم دنیا کم تمرن بلا اتت لبالی صوبند. من به خدا باستم در دنیا بخدم هیچ چیز ذخیره نکردم، من غیر از لباس که در تن دارم هیچ لباس دیگری ندارم. ولی وشید لطدت تلقیل و مصفه حاضر اصل ربا و حاضر غام، من هم میتوانم از این بار بیت المال در اختیار من قضاهای خوب لباس های خوب، ولیکن هیات ان یقلبن هوای به یقودان جشعی الا تخیر الاتعمه، ولی هیات که هرس بر من قارب بشه من قضای خوب انتخاب کنم. ولعل بالحجاز اول یمامه من لا عهد له بالقرص بلا تمع له. خلاصه اینطور چیزا و ما خلقتی علی اشخال اکل و تیبات کلبهی بطن مربوطه. من مثل گوسفند نیستم یه جا بستن و اون گوسفند خودش میخوره و همه ها علف ها و شغل ها تقمه ما اقنا من نفس من یه قارن امیر المومنین ولا و شاره کن فی مکاره در خلاصه این نهج بلاغه است. این درس در بسیار بزرگیست که باید واقعا چقدر در زندگی انسان متوجه باشه. و اشرافگری هم همینطور که رهبر معظم فرمودن الان در مملکت و حکومت به باید تفاوت این حقوق اینطور چیزا، این یک موضوع بسیار خطر بزرگی است. با این را محکوم میکنیم، ما معتقدیم که باید توجه بیشتر به اون طبقه های متوسط باشه که از تنگنا یا از مضیقه باید بیرون. این یک وظیفه مسئولین محترم انشاءالله تعالی که بیدر ملحق باشند.